فصل پنجم.
با گذشت زمان آقای ارنشا ناخوش احوال شد. سالم و پر جنب و جوش بود، اما ناگهان بنیه‌اش تحلیل رفت. وقتی هم که خانه نشین شد و جایش شد کنار بخاری، آنقدر حساس شده بود و زود از کوره در می رفت که واقعا آدم قصه‌اش می گرفت. سر هیچ و پوچ ناراحت می شد. اگر کوچکترین نشانه می دید که مثلا حرفش را نمی خوانند، چنان حالی پیدا می کرد که آدم نگران می شد مبادا قلبش از کار بیفتد. حالش موقعی بدتر می شد که کسی می خواست به هیت کلیف عزیز دردانه‌اش زور بگوید. اگر کسی نازکتر از گل به هیت کلیف می گفت، ارباب از کوره در می رفت. فکر می کرد چون هیت کلیف را دوست دارد، بقیه بدشان می آید و کمین کردند که بلایی سرش بیاورند. همین موضوع به ضرر این پسر شد. چون ما خیر ارباب را می خواستیم. با طرفداری هایش از این پسر مخالفتی نمی کردیم، حتی میدان می دادیم. همین میدان دادن ها و عمل کردن به خواست های ارباب باعث می شد هیت کلیف مغرورتر بشود و اخلاق بدتری پیدا کند. اصلاً برای مراعات حال ارباب هم که شده، ما در وضعی قرار گرفته بودیم که مجبور بودیم هوای هیت کلیف را داشته باشیم. دو سه بار هندلی در حضور پدرش به هیت کلیف نیش و کنایه زد و متلک گفت و پیرمرد را آنقدر عصبانی کرد که عصایش را برداشت تا هندلی را بزند، اما چون نمی توانست بزند عصبانی تر می شد. کشیش جوز در ناحیه ما بود که علاوه بر زراعت روی زمین کوچک خودش، برای گذران و معاش به بچه های لینتون ها و ارنشاه ها درس هم می داد. همین کشیش بالاخره یک روز توصیه کرد که هندلی جوان را بفرستند کالج. آقای ارنشاه موافقت کرد، اما چشمش آب نمی خورد که نتیجه داشته باشد. گفت هندلی کاری نمیشه، هر جام که بره به جایی نمی رسه. من خیلی امیدوار بودم که دیگر آرامش داشته باشیم. ناراحت بودم که ارباب به خاطر کار خیری که خودش کرده بود حالا انقدر به عذاب بیفتد. به نظر من کهولت و بیماریش بر میگشت به نفاق و ناسازگاری هایی که در خانوادهش میدید. چون این چیزها را میدید پیرتر و ضعیفتر میشد. اما میدارید آقا، چون واقعا فرسوده شده بود، این قضایا هم تشدید می شد. با این حال امکانش بود که اوضاع قابل تحمل تر بشود، اما به خاطر دو نفر نمی شد. یکی دوشیز کاتی، یکی هم جوزف خدمتکار که لابد شما او را آنجا دیده اید. به نظرم او نفرت انگیزترین و حق به جانبترین آدم ریاکاری بود و هست که در عالم پیدا می شود. تمام کتاب مقدس را زیر و رو می کرد تا همه خوبی ها را به نفع خودش تفسیر کند و تمام بلاها را حق هم نوعانش بداند. با استعداد و مهارتی که در وعظ و خطابه داشت و با حرفهای بظاهر صلاحی که می زد، سعی می کرد آقای ارنشا را تحت تأثیر خودش قرار بدهد. ارباب هم هرچه ضعیفتر می شد بیشتر تحت تأثیر حرفهای او قرار می گرفت. مدام توی گوشش میخواند که به روح خودش فکر کند و به بچه ها سخت بگیرد. به ارباب تلقین میکرد که هندلی آدم فاسدی است و باید او را براند. هر شب کلی قصه درباره هیت کلیف و کاترین میبافت و توی گوش ارباب میخواند. همیشه هم حواسش بود که دست روی نقطه ضعف ارنشا بگذارد و تقصیرها را بیشتر متوجه کاترین بداند. البته کاترین کارهایی میکرد که من ندیدم از هیچ بچه دیگری سر بزند. هر روز بارها ما را کلافه میکرد. از موقعی که پا میشد و میامد پایین تا موقعی که میرفت و میخوابید، یک لحظه از دستش آسوده نبودیم. دختر بیقرار و سرکشی بود. یک جا بند نمیشد. زبانش هم مدام کار میکرد. آواز میخواند، میخندید و هر کس را که آواز نمیخواند و نمیخندید اذیت میکرد. وروجک بود، تخس و شیطان. اما چه چشمهای قشنگی داشت، چه لبخند شیرینی، چه حرکات ملیحی. در کل ناحیه لنگه نداشت. در این حال به نظر من بدجنس نبود، قصدش آزار دادن نبود. همین که اشک آدم را در می آورد، می آمد می نشست، دلداری می داد و تا ما را آرام نمی کرد خیالش راحت نمی شد. به هیت کلیف خیلی علاقه داشت. بدترین تنبیه برایش این بود که او را از هیت کلیف جدا کنیم. اما در این حال هیت کلیف از او بیش از همه ایراد می گرفت. موقع بازی که می شد، خیلی دوست داشت نقش خانم خانه را بازی کند. دستش را به روی هر کس که می‌خواست بلند می‌کرد و به اطرافیان دستور می‌داد. با من هم همین کار را می‌کرد، ولی من طاقت نداشتم سیلی بخورم و امر و نهی بشنوم و این موضوع را به او فهماندم. آقای ارنشا دیگر از شوخی و شیطنت بچه‌ها سر در نمی‌آورد. همیشه بد اخلاقی و سختگیری می‌کرد. کاترین هم نمیفهمید چرا پدرش در این دوره ضعف و ناخوشی آن دل و دماغ روزهای سابق را ندارد. سرزنش‌ها و سختگیری‌های آقای ارنشا باعث می‌شد کاترین بیشتر سر لج بیاید و با شیطنت‌هایش پدرش را بیشتر تحریک کند. اصلاً بهترین لحظه‌ها برایش موقعی بود که همه با هم به او اعتراض می‌کردیم، چون در همین موقع ها با نگاه گستاخ و خیره و کلمات دندان شکن جواب ما را می داد. نفرین های جوزف را مسخره می کرد، به من زخم زبان می زد و خلاصه درست همان کارهایی را می کرد که پدرش اصلا دوست نداشت. پدرش خیال می کرد او واقعا گستاخ است، اما کاترین ذاتا دختر بدی نبود و فقط وانمود می کرد که گستاخ است. میخواست به پدرش بفهماند که گستاخی او بیش از محبتهای پدر بر رفتار هیت کلیف اثر میگذارد. میخواست نشان بدهد که هیت کلیف همیشه به حرف او عمل میکند، اما به حرف پدر فقط موقعی عمل میکند که باب میلش باشد. تمام روز شیطنت و بدرفتاری میکرد، اما گاهی شبها میامد با ناز و نوازش همه چیز را جبران میکرد. پیرمرد می گفت: نه کاتی، من نمیتونم تو رو دوست داشته باشم. تو از برادرت بدتری. بچه جون، برو دعا کن و از خدا بخوا که تو رو ببخشه. من و مادرت پشیمونیم که چنین بچه ناخلفی رو بزرگ کردیم. کاترین اول به گریه می افتاد، اما بعد با همین رفتار پدرش سر لج می آمد. و اگر من به او می گفتم به پدرش بگوید که از کارهای بدش پشیمان شده و معذرت می خواهد، آن وقت می خندید و اعتنا نمی کرد. بالاخره وقتش رسید که آقای ارنشا از همه ناراحتی های دنیا خلاص بشود. یک شب ماه اکتبر که کنار بخاری نشسته بود، همانجا روی صندلی در کمال آرامش تند باد در بیرون زوزه می کشید و توی دودکش ها می پیچید و می غرید. هوا ناآرام و طوفانی بود، اما سرد نبود. همه پیش هم بودیم. من کمی دورتر از بخاری مشغول بافتنیم بودم و جوزف هم کنار میز داشت انجیل می خواند. آن وقتها خدمتکارا هم بعد از تمام شدن کارها معمولا می آمدن توی اتاق بزرگ می نشستن. دوشیزه کاتی مریض بود و سر و صدا نمی کرد. تکیه داده بود به زانوی پدرش و هیت کلیف هم دراز کشیده بود و سرش را روی دامن دوشیزه کاتی گذاشته بود. یادم است که ارباب قبل از آن که خوابش ببرد، داشت موهای قشنگ دوشیزه کاتی را نوازش می کرد. گهگاه که دخترش را آرام می دید خوشش می آمد. نوازش که می کرد گفت: کاتی، تو چرا همیشه بچه خوبی نیستی؟ کاتی سرش رو بلند کرد و خندید و گفت: پدر، چرا شما همیشه مرد خوبی نیستی؟ ولی تا دید پدرش دلخور شده، دستش را بوسید و گفت برایش آواز می‌خواند تا بخوابد. آهسته شروع کرد به آواز خواندن، تا بالاخره انگشت‌های پدرش بی حرکت شد و سرش هم خم شد طرف پایین. بعد من به کاتی گفتم ساکت بشود و از جایش تکان نخورد تا مبادا پدرش بیدار شود. نیم ساعتی همه ما ساکت ماندیم. ممکن بود سکوت ما باز ادامه پیدا کند، اما جوزف بعد از خواندن آیات انجیل از جا بلند شد و گفت باید ارباب را بیدار کند تا دعا بخواند و به رخت خوابش برود. رفت جلو. صدایش زد. دست گذاشت روی شانش. اما ارباب تکان نمی‌خورد. جوزف شمع را برداشت و گرفت بالا و نگاه کرد. وقتی شمع را آورد پایین، فهمیدم اتفاقی افتاده. دست بچه ها را یکی یکی گرفتم و زیر گوششان گفتم از پله ها بریم بالا، سر صدام نکنین، شاید میخوان در خلوت دعا بخونن، کار دارن، بریم. اما کاترین گفت اول باید به پدر شب بخیر بگم. و قبل از اینکه بتوانیم مانعش بشویم دستش را حلقه کرد دور گردن آقای ارنشا. تفلکی فوری فهمید که پدرش مرده. جیغ کشید.
آی مرده، هیتکلیف پدر مرد.
هر دو گریه دلخراشی سر دادند. من هم گریه هم گرفت. گریه من از گریه آنها هم بلندتر و تلختر بود. اما جوزف ما گفت برای چه این همه قیل و قال می کنیم؟ روح پاکی رفته به بهشت. به من گفت بالا پوشم را تنم کنم و زود بروم گیمرتن دنبال دکتر و کشیش. نمی فهمیدم این دو نفر به چه کار می آیند. با این حال وسط باد و باران رفتم و یکیشان را با خودم آوردم. دکتر با من آمد، اما کشیش گفت فردا صبح می آید. از پیش جوزف و دکتر دویدم به اتاق بچه ها. لایه در باز بود. دیدم با آنکه شب از نیمه گذشته هنوز نخوابیدند. البته آرامتر شده بودند و احتیاجی به دلداری من نداشتند. تفلکی ها داشتند طوری به هم دلداری می دادند که من اگر بودم به فکرم نمی رسید. در حرف های معصومانهشان بهشت را طوری وصف می کردند که هیچ کشیشی به پای آنها نمی رسید. هق هق می کردم و به حرفایشان گوش می دادم و آرزو می کردم عاقبت هر سه نفرمان خیر باشد.